بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. نعم و کذا مع الجهل به اصل العده لوجوب الفحص و اصالت عدم تأثیر العد، خصوصا مع وضوح الحکم بین المسلمین الکاشف عن تقصیر الجاهل، هازا ان کان ملتفتا شاکا و ان کان غافلا او معتقدا للجواز فهو خارج عن مساله البراءه لعدم قدرته على الاحتياط وعليه يهمل تعليل معذوريه الجاهل بالتحريم بقوله عليه السلام لانه لا يقدر، وان كان تخصيص الجاهل بالحرمه بهذا التعليل يدل على قدره الجاهل بالعده على الاحتياط فلا يجوز حمله على القافل الا انه اشكال يرد على الروايه على كل تقدير ومحصله لزوم التفكيك بين الجهالتين فتدبر فيه وفي دفعه وقد يستدل على المطلب اخذا من الشهيد في الذكرى بقوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، وتقريب الاستدلال كما في شرح الوافيه ان معنى الحديث ان كل فعل من الافعال التي تتصف بالحل والحرمه و کذا کل عین مما یتعلق به فعل المکلف و یتصف بالحل والحرمه اذا لم یعلم الحکم الخاص به من الحل والحرمه فهو حلال. بحث بر سر روایتی بود که امام علیه السلام فرمودن اگر کسی جاهل به عده باشد یا جاهل به حکم عده باشد این آدم معذوره و زن برای او حرام مؤبد نمی شود. و مرحوم شیخ در استدلال به این روایت اشکال کردند و فرمودن این روایت را نمی توانیم از ادله براءت بگیریم، اما در اونجایی که جهل به حکم داره خود روایت آمده است جهل به حکم را اختصاص داده است به مواردی که احتیاط ممکن نباشه، یعنی جهل مرکب داشته باشد یا غافل باشد از حکم شرعی. خب کسی که جاهل به حکم بود و برای او امکان احتیاط نبود براءت نسبت به او جاری نمی شود، چون معنای براءت این است که احتیاط واجب نیست، احتیاط لازم نیست، شما می توانید براءت جاری کنید. خب وقتی این آدم قدرت بر احتیاط ندارد و احتمال احتیاط نمی دهد دیگه ادله براءت اونجا را شامل نمی شود. و اما اگر چنانچه جهل به عده داشته باشد، این رو هم دیروز عرض کردیم چهار قسم داره و چهار صورت درش تصویر می شود. صورت اول این که طرف اصل عده را بداند، حکم عده را هم بداند، اما شک داشته باشد آیا این عده معین که حکمش هم روشن هست آیا منقضی شده است یا منقضی نشده است. پس شک این آدم و جهل این آدم در انقضاء مدت هست، در انقضاء عده هست. فرمودن اگر این صورت باشد، این صورت هم با براءت ربطی نداره، برای خاطر این که این اولا شبهه موضوعیه هست نه شبهه حکمیه، و علاوه بر این که شبهه موضوعیه هست، این آدم مقصره، میتوانست سوال بکند، سوال نکرده رفته از این زن را عقد بسته در عده، تقصیر کرده، خلاف کرده و استحقاق و عقوبت هم دارد. پس ادله براءت اینجا جاری نمی شود. منتها در عین حال که عقوبت دارد، این که امام فرموده است این آدم معذور است، معذوریتش در امکان تزویج هست بعد از عده، این زن حرام مؤبد نمی شود. این یک نوع. صورت دومی را که بیان فرمودند این که این مرد در مقدار عده شک داشته باشد، می داند زن مطلق عده دارد و می داند الان هم چند روز است طلاقش داده اند، اما نمی داند آیا عده طلاق 4 ماه و 10 روزه یا عده طلاق 3 ماهه یا عده طلاق 2 ماهه. پس در مدت عده این آدم جهل دارد و شک دارد. اگر این صورت هم باشد، فرمودند در این صورت هم جای براءت نیست، باز این آدم مقصره، میتواند سوال کند، خصوصا که این حکم بین مسلمین معروف و مشهور است و هر کسی ازش خبر دارد. بنابراین و این آدم تقصیر کرده، استحقاق العقوبه هم دارد. حالا اگر امام این صورت را فرموده معذور است، مراد امام از معذوریت عذر است در تزویج این زن، عرض کنم که ثانیه. این هم صورت عرض می شود که دوم. صورت سوم این که این مرد اصلا اصل عده را خبر ندارد و حکم عده را خبر ندارد، اصلا عده و حکم عده به گوشش نخورده است، این چیزها را تصور نمی کند، و چون نسبت به اصل عده و حکم عده جاهل هست، لذا در عده آمده است زنی را عقد بسته. این صورت هم باز ادله براءت شاملش نمیشه، برای این که باز این آدم تقصیر کرده، میتوانست هم عده را سوال بکنه هم حکم عده را سوال بکند. همین که نرفته است سوال بکنه و شک و شبهه و تردید هم داشته است، که خود شک و تردید باعث می شود آدم سوال بکند، این آدم تقصیر کرده، و چون تقصیر کرده استحقاق العقوبه دارد. حالا اگر امام این صورت را منظورش بوده و بخواد بفرماید این آدم معذور است، باز مثل اون دوتا صورت قبل مراد از عذر، عذر در تزویج این زن بعد از انقضاء عده است، کاری با حکم تکلیفی که عقوبت و استحقاق العقوبه باشد کاری با اون نداره. این هم صورت سوم. صورت چهارم این که این آدم جاهل به عده باشه، اما در عین حال که جاهل به عده باشد شاک نباشه، مردد نباشه، بلکه یقین داشته باشد که این زن مثلا برای طلاق عده نیست. دقیقا یا اون دو صورت قبلی که داشتیم، این آدم جهل مرکب دارد نسبت به اصل عده، جهل مرکب دارد نسبت به مقدار عده، جهل مرکب دارد نسبت به این که آیا باید عده منقضی بشود یا نباید عده منقضی بشود. خب اگر کسی جاهل باشد به جهل مرکب، برای این آدم احتیاط کردن و سوال کردن دیگه درش بسته است. چه کسی سوال میکنه؟ کسی که شاک باشه، نه کسی که عالم باشه، نه کسی که معتقد باشه. این آدم عالمه، این آدم معتقده، ولو عقیده اش خلاف واقع باشه. ما که با واقع کاری نداریم دیگه. عرض شود که خب این آدم دیگه احتیاط برش ممکن نیست. اگر احتیاط برش ممکن نبود، قهرن ادله براءت اینجا جاری هست یا جاری نیست؟ ادله براءت اینجا جاری نیست. ادله براءت مال شاکه، مال مردده، مال کسی است که احتمال بدهد وظیفه اش غیر از این باشه. عنایت فرمودی. این چهار صورت در جهل به عده که ما دیروز بهش اشاره کردیم. منتها مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر شما به متن روایت مراجعه کنید، از متن روایت غیر از این مطلب استفاده میشه. چون امام آمدن بین جهل به حکم و بین جهل به عده فرق گذاشتن، گفتن جهل به حکم آسانتره، اسهله، احونه. چرا احونه است؟ برای این که قدرت بر احتیاط ندارد. پس قدرت بر احتیاط نداشتن و جهل مرکب را امام اختصاص دادن به جهل به حکم، نه جهل به عده. پس بنابراین وقتی این حکم مخصوص جهل به حکم باشد، پس باید جهل به عده همون سه صورت اول باشه، یا انقضای عده با شک، یا مقدار عده، یا اصل عده با شک. اما دیگه عقیده به خلاف رو نباید در اینجا جریان بدیم، به مقتضای تعلیلی که در روایت عرض شود که وارد شده است. شیخ می‌فرمایند علی ای حال این اشکال به روایت وارده، برای این که اگر جهل مرکب را امام پیش کشیدن، جهل مرکب فرقی نمی کنه. ممکنه آدم نسبت به اصل حکم جهل مرکب داشته باشه، ممکن است نسبت به موضوع جهل مرکب. اگر بخواهیم جهل مرکب را اختصاص بدهیم به جهل به حکم، این ایرادی است که به روایت وارده. ولذا شیخ میگن دقت کنید، تدبر کنید، تأمل کنید، و عرض کنم که فوراً شما دچار این نشید که اشکال بکنید و ببینید واقعاً تفکیک بین جهل به عده و جهل به حکم عرض کنم که راهش چیه. البته این شبهه رو دفع کردن، دفعش هم شیخ میگن شما درش تدبر کنید، شما درش تأمل کنید. اینطور دفع کردن، گفتن آدم نسبت به حکم شرعی می شود جاهل باشه و جهلش هم جهل مرکب باشه، اما نسبت به موضوعات خارجیه در عده هست، در عده نیست، عده منقضی شده است، مقدار عده چقدر است، اینا رو غالبا آدم وارسی میکنه، تحقیق میکنه، ناخون میزنه. چون این توریست و از خودش رفع شک و شبهه میکند، امام در اینجاها جهل مرکب را تصویر نکرده اند، اما در جهل به حکم امام جهل مرکب را تصویر کرده اند. پس در هر حال ما چهار صورت برای جهل به عده پیدا کردیم، یک صورت هم برای جهل به حکم پیدا کردیم، و خوشبختانه هیچ کدام از این پنج صورت دلیلی نشد برای براءت. اون چه از مجموع به دست آمد این که این آدم معذور است و معنای معذور است این شد که بعد از انقضاء عده میتواند مجدداً این زن را چه کار بکنه باش؟ ازدواج بکنه. این خلاصه بحث تا اینجا. از جمله ادله ای که به او تمسک شده است برای براءت این روایت که شهید اول در ذکرا فرمودن که امام علیه السلام فرموده است کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بینه. خب این روایت را ما به ظاهره نمیتونیم قبول بکنیم، برای این که معناش اینه اگر یک معجونی باشه که دو مصداق داشته باشه، یک مصداق حلال یک مصداق حرام، شما علم به حرام و حلال اینجا دارید، در عین حال که علم دارید علمتون علم اجمالی است، علم تفصیلی ندارید، اون وقت امام بخواهد بفرماید شما هر دو طرف را می توانید مرتکب بشید. این که درست نیست دیگه، چون مخالفت با علم اجمالی هم عین مخالفت با علم تفصیلی است. پس ما مجبوریم روایت را یه جوری معنا کنیم که مناسب باشه. بگیم این که معصوم فرموده است کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی کل شیء که یمکن ان یکون فی نظرک انه حلال و یمکن ان یکون انه حرام، میگی هازا حلال او حرام. پس مراد از فیه حلال و حرام یعنی یمکن ان یتصف هازا شی بالحلیه و یمکن ان یتصف هازا شی بال حرمه. پس این که ما میگیم فیه حلال و حرام یعنی در مقام تردید میگید هازا اما حلال و اما حرام، این اما حلال و اما حرام را گفتن که فیه حلال و حرام، همچه جایی را امام فرموده است لکه حلال حتی تعرف الحرام به عین، حرام دلیل میخواد، حرام سند میخواد، حرام مستند میخواد، تا برای حرام مستندی پیدا نکرده اید ولو در متن واقع هم حرام باشد، اما به حسب ظاهر این چیز برای شما میشود چی؟ میشود حلال. پس این هم یکی از ادله ای که میتوانیم به او تمسک بکنیم و بگوییم کل مشکوک لحلیت و حرمه ارتکابه جائز و فعله جائز و ما فیه عقوبه و لیس فیه استحقاق العقاب حتی نعرف الحرامه به عینهی و شخصهی و خصوصیاته. عنایت فرمودیم. البته دو سه نکته اینجا تذکرش لازمه. اولا این که میگیم کل شیء فیه حلال و حرام، شرطش این است که از افعال اختیاریه ما باشه، و الا اگر چیزی از افعال اضطراریه ما بود و ما از راه اضطرار او را مرتکب شدیم ولو حرام بودنشم به عینه قطعی باشه، ارتکابش میشود چی؟ میشود جایز. پس این که گفتن هر چیزی که ممکنه حلال باشه ممکنه حرام باشد برای شما حلال است تا حرام را به عینه بشناسی، مراد از هر چیز یا افعال اختیاریه است یا مراد اون اشیایی است که مورد ابتلای ما باشه، و الا اگر چیزی مورد ابتلای ما نباشه، آیا مثلا سنگهای کره ماه اگر نجس شد مثل سنگهای کره زمین فرض کنید که مقداری آب ریختیم و خورشید خشکش کرد، آیا پاک می شود یا پاک نمی شود؟ خب این از محل بحث ما خارجه، چون اون سنگ ها مورد ابتلای ما هست یا نیست؟ نیست. دقت فرمودید. و علاوه بر این که باید در اختیار ما باشد، علاوه بر این باید ما نسبت به او شک و تردید و شبهه داشته باشیم که هازا حلالون او حرامون. پس این دو خصوصیت حتما میبایست رعایت بشه. خورد و ریزهای دیگری هم هست که انشالله از رو میخونیم. خب هازا انکان ملتفتا، این سه صورتی که ما برای جهل به عده ذکر کردیم در وقتی است که جاهل ملتفت باشد و شاک باشد. و اما و انکان غافلن، اگر غافل باشد نسبت به عده یا مقدار عده یا انقضای عده، او معتقدن للجواز، یا عقیدهش این باشد که ازدواج در همچه جایی جایز است، فهو و خارجون عن مسئلت البراءه، این از مسئله براءت خارجه. چرا؟ برای این که آدم جاهل به جهل مرکب قدرت بر احتیاط دارد یا ندارد. چه کسی احتیاط میکند؟ شاک، مردد، این آدم که شاک نیست. لعدم قدرتهی علل احتیاط و علیه یحمل، و بر همین جهل مرکب حمل می شود تعلیلی که در روایت آمد برای معذوریت جاهل به تحریم و حکم در جهل به حکم، به قولهی علیه السلام لأنه لا یقدر. خب پس بنابراین امام خواست بگرد که غافل و جاهل به جهل مرکب اینجا براش براءت نیست، منتها از تعلیل استفاده کردیم که عدم قدرت بر احتیاط فقط در شبهه حکمیه هست، اما در جهل به عده هست یا نیست؟ نیست. و انکان تخصیص الجاهل بالحرمه، اگرچه این که امام جاهل به حکم را تخصیص داد به این علت، فرمود اهدل جهالتین اهون، و اون جهالتی که اهون است کدامه؟ جهله بالحرمه، لأنه لا یقدر معه علی احتیاط. پس امام عدم قدرت بر احتیاط را اختصاص داد به جهل به حکم. و ان کان تخصیص الجاهل بالحرمت به هازت تعلیل، به عدم قدرت بر احتیاط، این رو تخصیص به جاهل به حرمت داد. خب اگرچه این تخصیص حکم به جاهل به حرمت یدلو به مفهومه دلالت دارد بر این که جاهل به عده قدرت بر احتیاط دارد یا ندارد، چون امام عدم قدرت بر احتیاط را مخصوص کی دانست؟ مخصوص جاهل به حکم دانست. پس جاهل به موضوع قدرت بر احتیاط دارد. یدلو علا قدرت الجاهل بالعدت علال احتیاط فلا یجوزو، پس جایز نیست حمل کنیم جاهل را در عده علال غافل، به غافل و معتقد خلاف نباید حملش بکنیم، الا این که بالاخره این اشکال بر روایت. چه فرق است؟ همین طوری که در جهل به حکم می شود عقیده به خلاف باشد، در جهل به عده هم ممکن هست یا ممکن نیست؟ ممکن هست. الا انه اشکال یرد و علی الروایت، بر روایت این اشکال وارد است، علی کل تقدیرن، و محصل اشکال اینه، و محصله لزوم التفکیک بین الجهالتین، امام آمده اند بین جهالتین تفکیک قائل شده اند، گفته اند در جهل به حکم احتیاط ممکن نیست، در جهل به عده احتیاط ممکن است. این لزوم تفکیک بین الجهالتین، این اشکال هر دوی اینها مثل هم هستند. فتدبر فیه، در اصل این اشکال تدبر بکن که چرا. وفی دفعهی، در دفعش هم تدبر بکن که میتونیم این اشکال را دفعش کنیم، بگیم فرق است بین جهل به حکم و جهل به عده. آدم میشود 10 سال جاهل به حکم باشه، اما در جهل به عده اینجور نیست. غالبا سوال میکنه، میپرسه، ناخونزنی میکنه و امثال اینها. وقد یستدل، پس بنابراین بین این دو فرق است. وقد یستدل علی المطلب، برای براءت استدلال می شود. البته ما تنها استدلال نمی کنیم، شهید اول در ذکرا استدلال فرموده به قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه، تا حرامش را بشناسی به عینه فتدعه و او را ترکش کنی و انجام ندی. خب گفتیم اگر ما باشیم و ظاهر این روایت، ظاهرش این است که ما اگر علم اجمالی به وجود حرام و حلال داشته باشیم، بازم ارتکاب کل واحدش بر ما جایزه، در حالی که مخالفت با علم اجمالی هم در بحث قد خوندیم عین مخالفت با علم تفصیلی است. خب عرض می شود که و تقریب الاستدلال، چجوری می شود به این خبر استدلال کرد؟ کما فی شرح الوافیه، سید صدر در شرح وافیه آمده است اینطور تقریب استدلال کرده، فرموده ان معنا الحدیث، معنای حدیث این نیست که الان حرام باشه قطعا و الان حلال باشه قطعا، معناش اینه ان کل فعل من الافعال، هر فعلی از افعالی که تتصف و بلهل و الحرمه، می شود حلال باشد مثل خوردن فلان مایه، می شود حرام باشد، هر فعل از افعالی که تتصف و بلهل و الحرمه، و کذا کل عین، هر عین خارجی، اما نه هر عین خارجی بلکه عین خارجی، مما یتعلق بهی فعل المکلف، فعل مکلف به او تعلق پیدا می کند و اون فعل مکلف یتصف بالحل والحرمه، و الا خود شیء خارجی که حرام و حلال نیست، انجام دادن من هست که حلال هست یا حرام. این احکام خمسه از عوارض فعل مکلف، مما یتعلق بهی فعل المکلف و یتصف بالحل والحرمه، هر چیزی که ممکنه حلال باشه ممکنه حرام باشد، اذا لم یعلم الحکم الخاص به، اگر حکم خاصش را نداند. وقتی دانست حلاله که خب مرتکب میشه، وقتی دانست حرام است که قهرن اجتناب میکنه، وقتی شاک است حلاله براش. اذا لم یعلم الحکم الخاص به من الهل والحرمه فهو حلال، این حلال. بنابراین فخرج ما لا یتصف بهما جمیعا، اونی که از حلال بودن و حرام بودن خارجه، مثل افعال اضطراریه، اونی که در اختیار من نیست. این لرزوندن دست من، اگر من دستم مرتعش باشه، این حلالون یا حرام؟ بله، حلالون یا حرام؟ لیس به حلالن و لیس به حرام. چرا؟ برای اینکه حلال به فعلی میگیم که میتوانم انجام بدهم، می توانم انجام ندهم، اما این رعشه دست در اختیار من هست یا نیست؟ نیست. عنایت فرمودید مما لا یتصف بهما جمیعا من الافعال الاضطراریه و الاعیان التی، و اون اعیانی که لا یتعلق بها فعل المکلف، فعل مکلف به او تعلق نمیگیرد، که سابقا در بحث علم اجمالی و اینها بحث شده است که اگر یک قطره خونی از بالا چکید، حالا یا به عبای شما اصابت کرد، امام می‌فرمودن یا به شنل استالین. خب استالین اتفاقا اینجا کنار شما بود دیگه بر حسب تصادف، ولی رفت دیگه، هم تا آخر عمر نه استالین را می‌بینید و نه شنل استالین را. خب یک موردش از محل ابتلای شما چیه؟ خارجه. وقتی یک مورد خارج شد، نسبت به این یک مورد هم شما شک بدوی دارید که آیا اصابت کرده است یا نکرده، اصل طهارت جاری میکنی. پس جایی باید خلاصه ما بگوییم حلال است یا حرام است که از افعال اختیاریه باشد و یا از اعیانی باشد که متعلق افعال اختیاریه انسان باشد. و ما علم ان بله و ما علم انه حلالون، چیزی را که میدانیم حلال است، اونجا را هم میتونیم بگیم به حسب ظاهر حلاله. خب حلال هست دیگه، حلال حلاله دیگه، نمیتونیم بگیم که خب هست دیگه. و ما علم انه حلال لا حرام فی، و ما علم انه حرام لا حلال فی، اینا همینطور دیگه، اینا همه از محل خارج. ولیس الغرض من ذکر الوصف، این که ما گفتیم باید اختیاری باشد نه اضطراری، این اضطراری نبودن لیس مجرد الاحتراز، صرف این نیست که از فعل اضطراری احتراز بکنی، بلکه باید فعل اختیاری باشد که اون فعل اختیاری مشتبه باشه، مشکوک باشه، مردد باشه. پس این تشکیک و تردید حتما باید همراهش باشه. پس این که ما گفتیم فعل اختیاری باشد، غرض از فعل اختیاری لیس مجرد الاحتراز از فعل اضطراری، بلکه اولا باید اضطراری نباشد، علاوه بر این بل هو مع بیان ما فیه الاشتباه، باید مشتبه هم باشه، مردد هم باشه. فصار الحاصل، حاصل خبر این شد که ان مشتبه حکمه، چیزی که حکمش مشتبهه و کان محتملا، محتمل است حلال باشد، محتملا لان یکون حلالا و محتملا لان یکون حراما، این چیزی که محتمل است حلال ظاهری باشد یا حلال واقعی باشه، محتمل است حلال واقعی باشه، محتمل است حرام واقعی باشه، همچه چیزی در ظاهر برای شما چیه؟ حلاله. خب پس اون چیزی که محتمل است لان یکون حلالا و لان یکون حراما واقعا، این فهو حلالون، این بر شما حلال است، اما در ظاهر بر شما حلاله. سوا اون علم حکم کلی فوقه، چه ما حکم کلی که فوق این مشکوک هست بدانیم، یا حکم جزئی و صنفی که تحت این مشکوک هست بدانیم یا ندانیم. حالا مثال میزنیم، الان این گوشت اینجاست، این گوشت یک صنف از گوشته یا یک صنف از نوع مزکاس یا از نوع چی؟ میته و غیر مزکا. اگر از نوع مزکا باشد حلاله، اگر از نوع میته باشد چیه؟ حرامه. خب اونی که فوق این گوشت مشکوک هست، گوشت مزکاست که نوعشه و این صنف اونه، حکم مزکا معلوم هست یا نیست؟ معلومه. حکم میته معلوم است یا نیست؟ معلومه. پس این مشتبه ما تحت یک کلی است که حکم اون کلی چیه؟ حکم اون کلی معینه. گاهی اینجوری است که نسبت بین این دو می شود عموم و خصوص منور. بعضی از مزکاها عرض شود که اینه، بعضی هاش هم این نیست و به عکس. عرض کنم که و ممکن هست حکم تحتش روشن باشه. الان این مایه، این مایه اگر خمر باشد حکمش چیه؟ حرمت. اگر چنانچه عرض شود که شیره باشد حکمش حلیت. درسته؟ اما این مایه معینی که تحتش هست این رو میدانیم شیره است، پس حکم تحت مشخصه، اما نمیدونیم آیا این شیره مندرج تحت اون عرشبت که عام بالایی که برای ما مشکوک هست هست یا نیست. پس ممکنه حکم تحت روشن باشه، ممکنه حکم چی روشن باشه؟ فوق روشن باشه. دقت بفرمایید. سوا اون علم حکم کلی فوقه، چه حکم کلی که فوق این مشکوک هست معلوم باشه، یا حکم صنفی که تحت این مشکوک هست، یعنی مشکوک ما کلی است و صنفی تحتشه.
میشه بگم شکل موضوعی میشه؟
حکمشو نمیدونی، نه خودشو.
میدونیم که مثلا این گوشتی که اینجا هستش اگر مزکا باشه حلاله، اگه نباشه حرام.
بله.
اما نمیدونیم آیا این مزکا یا میتونیم این بار میشه نمیشه. این همه
شکل موضوعی میشه؟ بفرمایید.
بله.
درسته. یا شبهه اینجا شبهه موضوعیه است یا راجع به حلیت و حرمت مثلا مایه‌ای که عرض کردن. دقت فرمودید، هم در شبهه موضوعیه میتونیم تصویر داشته باشیم که قهرن از بحث براءت خارج میشه، و هم در شبهه حکمیه نسبت به مایه. سوا اون علم حکم کلی فوقه او تحته به حیث لو فرض العلم به اندراجهی تحته، اگر بدانیم این گوش تحت مزکا هست یا اگر بدانیم این گوش تحت میته هست حکمش بر ما روشن هست یا روشن نیست؟ روشن هست دیگه. یا علم تحققه فی ضمنه، بدانیم خمر در ضمن این مایه تحقق پیدا کرده یا خل در ضمن این مایه تحقق پیدا کرده است که تحتش هست. او علم تحقق این کلی در ضمن اون مصداقی که تحتش هست، لعلم حکمو، حکمش دانسته می شود. املا، یا چیزی باشد که اصلا تحت یک عنوان کلی نیست و اصناف زیرش هم مشخص نیست، مثل شرب توتون. شرب توتون چیزی است که من نسبت به او واقعا شبهه بدوی دارم و نمیدانم آیا حلال هست یا حرام. املا. و به عبارت اخرى برای این که مطلب روشن شود باز معنا می کنیم ان کل شیء فیه الحلال و الحرام اندک، هر چیزی که درش حلال و حرام هست، این درش حلال و حرام هست معناش این نیست که هم حلال الان هست و هم حرام، بلکه معناش این است که تو احتمال میدی حلال باشه و احتمال میدی چی باشه؟ حرام باشه. ان کل شیء فیه الحلال و الحرام اندک، به معنا انک تقسمه الى هازین و تحکم علیه به احد ما، میگی هازا اما حلال و اما حرام، بعدم میگی هازا حلال یا هازا حرام. لا علی تعیین، میگی یکی بالاخره این یا حلال است یا حرام، نمیشود که بدون حکم باشه. پس شما حکم میکنید بر حرمت، لا علی تعیین. حکم میکنید بر حلیت، لا علی تعیین. میگی اگر حلال باشد، اگر مزکا باشد حلاله و اگر میته باشد حرامه. عرض شود که به حیث و لافر زل علم به اند... بله. و تحکم علیه به احده ما لا علت تعیین، ولا تدر المعین منهما، شما واقعا نمیدونی این حلال واقعی است یا حرام واقعی، این چیز فهو لک حلالون، برای شما به حسب ظاهر شرع حلال. فیقال و حین اذن الروایت صادقتون علا مثل لحم المشترا من السوق المحتمل للمزکا والمیته، که قطعا خسته شدید و علت خسته شدن این بود که ما یه قدری درس دیروز رو باز خدمت شما تکرار کردیم، سعی میکنیم که دیگه تکرار گذشته رو نکنیم که بیشتر بخونیم ان شاء الله. ان شاء الله علیه.